خب بحث ما دامن اقسام سیره و سامنه عرض کردیم که در یک تقسیم بندی کلی سیره تقسیم می شود، سیره به لحاظ متعلق، سیره به لحاظ محدوده یا عمومی. به لحاظ متعلق گفتیم گاهی سیره مرتبط با حکم، گاهی سیره مرتبط با موضوع، گاهی سیره مرتبط با دلیله. بر هر کدوم مثال هایی رو زدیم. الان تقسیم دوم رو عرض می کنیم، تقسیم سیره به لحاظ محدوده. یادداشت بفرمایید، بحث امروز ما سلام نره تقسیم سیره به لحاظ محدوده. خب در اینجا سه تا تقسیم و سه تا حرف میخوایم بزنیم. تقسیم اول عرض میکنیم سیره به لحاظ محدوده تقسیم میشود به دو قسم. تقسیم اول سیره به لحاظ محدوده تقسیم میشود به دو قسم، سیره عامه.
اینجا تقسیم سیره به لحاظ محدوده خودش سه تا تقسیم داره. تقسیم اولش
اینه، آره، سیره عامه.
تقسیم سیره به لحاظ محدوده
سیره تقسیم میشه، تقسیم اول از کرده سیره تقسیم میشود به لحاظ اون تقسیم. اینجوری بنویسید، سیره تقسیم میشود به لحاظ محدوده به دو قسم، سیره عامه. قسم اول سیره عامه، یک سیره عامه. حالا توضیحشو بنویسید جلوش. سیره ایست که همه عقلا، سیره ایست که همه عقلا در عمل به آن شریک هستند. سیره ایست که همه عقلا در عمل به آن شریک هستند. منظورم همه عقلا عالم در همه اعصار و امثال. سیره ایست که همه عقلا در عمل به آن شریک هستند. این جمله اول. جمله دوم یادداشت بکنید، این سیره عمومیت مکانی و زمانی دارد، یعنی همون همه اعصار، همه امثال.
مثلا آتش درست کردن برای گرم،
مثلا تقریبا، آره میشه. یا مثل حجیت خبر واحد، یعنی همه مردم همه دوران ها، اگر یک نفر ثقه ولو یک نفر بیاد یه خبری رو بده بهش اعتنا میکنن، توجه میکنن. این مال ایران نیست، مال مسلمان نیست، مال همه دنیا، مال همه اعصار. حالا ممکنه کسی نگه حجیت خبر واحد، ولی به صورت غیر ارادی، به صورت ارتکازی بهش عمل میکنن. در همه دوران دیدی اگه یک نفر مثلا بیاد بگه آقا دنبالتن، هم بهش اعتماد داری، سریع خودت چکار میکنی؟ مخفی میکنی. بله، همه دورا آقا الان مثلا قیمت اینه بوده. هیچ. ببینید این آدم ها عمل کردن به خبر واحدشون خاص به دوره نیست، به زمان، به مکان نیست. خب قسم دوم سیره خاصه. قسم دوم سیره خاصه. حالا جمله اولش بنویسید، سیره ایست که، سیره خاصه، سیره ایست که مرتبط با گروه خاصی، سیره ایست که مرتبط با گروه خاصی از عقلا باشد. مثلا تو این کشور فقط این سیره هست، یا تو این دوره از زمان این سیره بوده الان نیست، یا این سیره که الان به وجود اومده قدیم ها نبوده. دقت کردید؟ پس این سیره خاصه ممکنه خاص زمانی باشه، ممکنه خاص مکانی باشه. جمله دوم یادداشت بکنید، این سیره ممکنه، این سیره ممکن است، این سیره ممکن است از حیث زمان، این سیره ممکن است از حیث زمان یا از حیث مکان خاص باشد.
چون مثلا زیارت رفتن برای شیعه،
مثلا تو شیعه، یا گروه خاصی، یا مثلا یه رفتاریه که تو ایران فقط اتفاق میفته، دقت کردن، حالا راه پیمایی، حالا همه جا هست، ولی مثلا فرض میکنه جلو بزرگان بلند شدن، مثلا ممکنه جلو پدر بلند شدن، مثلا فرض کنه حالا
دستبوسی سادات،
مثلا دستبوسی سادات، مثلا. خب حالا این تقسیم اول بود. الان ما با سیره عامه بذاریمش چنار، سیره خاصه گفتیم گاهی از حیث زمان خاص میشه، گاهی از حیث هر کدوم از این دوتا رو میخوام توضیح بدیم. پس تقسیم دوم، یادداشت بفرمایید، تقسیم دوم سیره خاص زمانی، اینو میخوام توضیح بدیم. میخوام بگیم سیره خاص زمانی چند قسمه.
این الان اینی که گفتیم سیره عامه خاصه قسم اول بود،
قسم اول، تقسیم اول بود، در واقع تقسیم بندی اول بود، الان تقسیم بندی دومه. اگر بخوام درست تقسیم کنیم اینجوری میشه، میگیم سیره عام، سیره خاص، بعد سیره خاص میشه زمانی، مکانی. سیره خاص زمانی رو حالا میخوام دو تا قسمت کنیم، دقت کردید؟ اگه بخواد جدولی درختی بکشی به این صورت کشیده میشه. خب عرض به خدمت شما، سیره خاص زمانی دو قسم می شود. اینو بر اساس نیاز خودمون میگیم، و الا شما ممکنه سه چهار قسم از توش در بیارید، ولی ما بر اساس نیاز فقهمون و اصولمون داریم دو قسمش میکنیم. منظورمونه سیره خاص زمانی دو قسم می شود. یک سیره معاصره، سیره معاصره، یا اصلا اصطلاح دیگه یاد میگیریم، سیره معاصره ای گفتن، سیره ایست که، سیره ایست که هم عصر و مقارن با عصر معصوم باشد، هم عصر و مقارن با عصر معصوم باشد. مثلا زمان پیغمبره.
با اون یکی میشه سیره متقدمه.
نه، مستحدثه میگیم. ما با سیره قبل از معصوم خیلی کاری نداریم. دقت کردی؟ با سیره مستحدثه. قسم دوم سیره مستحدثه. ممکنه شما بگید همین فرمایش دوستمون چه سیره متقدمه هم داریم، مثلا سیره که زمان انبیاء سلف بوده. با اون خیلی کاری. سیره مستحدثه. سیره ایست که پس از عصر معصوم علیه السلام، سیره مستحدثه، قسم دوم داریم، سیره مستحدثه، سیره ایست که پس از عصر معصوم علیه السلام بوده و حادث باشد، یعنی جدید، حادث یعنی جدید، که خود، یعنی سیره دوم یعنی مستحدثه، دو حالت دارد. حالت اول، سیره مستحدثه متصل به عصر معصوم، یعنی شما این سیره رو بررسی میکنید، حتی تو کلمات فقها هست، میگی این سیره الانه، ولی من بررسی کردم میبینم عقب عقب میریم به تا زمان معصوم بوده، مثلا تا زمان غیبت صغرا بوده. حالت اول، سیره مستحدثه متصل به عصر معصوم علیه السلام، چون هر کدوم از اینا حکمش فرق میکنه با اون یکی ها، به خاطر اینکه حکمش فرق میکنه میگیم. حالت دوم، سیره غیر متصل به عصر معصوم علیه السلام.
جوری میشه بگم سیره مستحدثه غیر،
آره، سیره مستحدثه غیر متصل به عصر معصوم علیه السلام. ببینید مثلا در سیره عامه میگیم بلا خلاف و بدون شک حجت. در سیره خاصه اگه سیره معاصر باشه حتما حجت، اگه سیره مستحدث باشه متصل به عصر معصوم باشه اونم باز حجته، اما تو سیره مستحدثه که متصل نباشه دعواست، جای حجت یا حجت نیست. میبینید اینا حکماش با هم دیگه فرق میکنه. خب تقسیم سوم رو یادش بکن. سیره خاصه مکانی، گفتیم سیره خاصه یا زمانیه یا مکانی. حالا میخوایم مکانیش رو تقسیم کنیم.
نه رو تقسیم سبوه.
تقسیم سبوه. شیره خاص مکانی. این شیره هم دو قسم است. یعنی مربوط به مکان خاصیه. این شیره هم دو قسم است. سلام علیکم. قسم اول مقصودمون چیه؟ از سیره مکانی، یعنی یه کشور این سیره رو داره. خب حالا قسم اول، گاهی بلاد دیگر در صورت اطلاع از این سیره، گاهی بلاد دیگر در صورت اطلاع از این سیره با آن موافقت میکنند. یعنی یه سیره مربوط به یه کشوره، اما دیگران هم میشنون میگن کار خوبیه، ما انجام میدیم. دقت کردی؟ مثالشو چه میزنیم؟ مثل شخص اعتباری بنویسید، مثل شخص اعتباری و مجلس. آقا مجلس رو اول یه کشور انجام داد، درست کردی؟ بعد دیگران هم اومدن دیدن نه خوبه یه مجلس قانونگذاری داشته باشیم. مجلس قانونگذاری تشکیل دادن، گفتن کار خوبیه شورا یا مجلس قانونگذاری، کار خوبیه. درست کردی؟ به این میگیم سیره که دیگر. مثلا این سیره رو میگیم حجته، چون همه هر کس بشنوه و خبردار بشه قبول میکنه. یا شخص اعتباری. شخص اعتباری یعنی چی؟ و اون شخصیت حقوقی. مثلا ما بگیم آقا بانک یه شخصیت داره، مسجد شخصیت داره، بریم با بانک معامله کنیم، با افراد نه، بریم مثلا مسجد براش دسته چک بگیریم، مسجد خرید کنه، این ماشین رو به نام مسجد کنیم. البته الان میدونیم تو قانون ما انجام نمیدن این کارها رو، یعنی شما نمیتونی یه چیزی رو به نام مسجد کنی، باید به نام فرضش کنی. دقت کردی؟ کارخان به شرط آره نامه داشتن اینا الان میدن، آره به همین صورت میدن، آره آره حساب. ولی مثلا ماشین به نام مسجد نمیکنه. آره خب بعضی شخصیت حقوقی رو قبول دارن، بعضی از احکامشون مثلا ممکنه، مثلا شما آیا معامله میشید با بانک باشه، یا مثلا نگاه میکنید حالا حرفا در شخصیت اعتباری و شخصیت حقوقی فراوانه. میخوام بگم این مربوط به فرانسه و انگلیس بوده، ابتدا انگلیس البته بعدم فرانسه. دقت کردید؟ اون کمپانیایی که تشکیل دادن تبدیل شد اون کمپانیا به شخصیت‌های حقوقی، بعدم یه تبدیل شد همینجور اومد جلو بانک‌ها، نمیدونم بیمه، همه اینا میشن شخصیت‌های حقوقی و شخصیت‌های اعتباری. خب قسم دوم، گاهی بلاد دیگر در صورت اطلاع از این سیره، بله آن را تایید نکرده و با آن مخالفت میکنند. آن را تایید نکرده و با آن مخالفت میکنند. مثلا شما میبینید که در بعضی از کشورها شیوه بانکداری ربوی هست، خب همه قبول نمی کنن، اصلا لازم هم نیستش مسلمون باشن، میگن این بانکداری مردم رو ورشکسته میکنه، مثلا میگن مردم رو به خاک سیاه میشونه. چرا؟ چون یه وام میدن بعد انقدر روش میکشن غیر متعارف، بعد این بدبخت نمیتونه وامشو پرداخت کنه هیچی، بعد بانک میاد خونش هم برمیداره میبره. این بانکداری رو قبول نمیکنن همه، متوجه شدید؟ حالا تو کتاب مثالی که زده اینه، مثلا میگه برخی از مردم برای امرار معاش تو برخی از کشورها مثلا سیرهشون اینه، راهزنی میکنن. یعنی واقعا اینا میدونن تنها راهی که مثلا درآمد، حالا شاید نتونستن روش پیدا کنن تو استثمار رو اینا موندن، ولی خب راهزنان، راهزنی دریایی یکی از شغلای حرفه‌ای، خیلی هم پول و درآمد داره، ایران هم خیلی جلوش وایساده. دقت می‌کنی؟
خودمون هم بعضی‌ها قاشاقچی می‌کنن.
مثلا همین، مثلا یکی از شهرها حالا قاچاق اسمشو ندیم مثلا میشه چی؟ اینا که از کولبرا. البته کولبری اصلش بد نیست، ولی نحوه قاچاقش مثلا چه مثلا به قاچاق چیره ایده از تجار این هست که قاچاق میکنن مثلا آره آدم و هرچی که میرسن رد و بدل میکنن. خب این سیره رو همه مثلا رشوه ممکنه یکی از سیره ها رشوه باشه. حالا نکته که باید دقت کنید اینه، اولین کاری که یک اصولی یا فقیه میکنه، خصوصا فقیه، چون اصولی فقط پایه ها رو به نامیگذاره، فقیه باید بیا رو مصادیق کار کنه، آیا این سیره رو دیگران قبول میکنن یا قبول نمیکنن. چون اگه قبول کنن میشه حجت، اگه قبول نکنن حجت نیست. خود این میشه اختلاف بین دو تا فقیه. یه فقیه میگه نه این سیره رو، یا مثلا آیا این سیره متصل به اصل معصوم است یا متصل به اصل معصوم نیست. دقت کردی؟ خود این مورد اختلاف میشه. بعضی‌ها میگن نه این سیره مستحدث اصلا متصل. ببینید فتاوای فقها در تشخیص این اقسام سیره متفاوته، نتیجتا فتواشون هم چی میشه؟ متفاوت میشه.
اصل معصوم مثلا رشته افتاده یا نیفتاده این شکلی؟
مثلا فرض میکنیم آیا این تا اصل معصوم بوده، بعد اختلاف بعدی آیا معصوم اینو تایید کرده یا تایید نکرده. همه اینها نتیجه این هستی که آیا بعد میگه آیا من مثلا فتوام این باشه یا فتوام چیز دیگری باشه. اختلاف فتواها در تطبیق این قوانین کلی است. ببینید اساس اختلاف فتوا دو چیزه، یک مبانی رو باید درست کنید، یعنی شما باید تو اصول مبانیتون رو درست کنید. آیا اساساً سیره اوغلا رو به عنوان دلیل قبول دارید یا به عنوان یه دلیل قبول ندارید؟ آیا خبر واحد رو مثلا سید مرتضی خبر واحد رو حجت نمیدونست؟ الان مثلا از آیت الله شوبری زنجانی خبر واحد حجت نمیدانه. خب بعد خب خیلی از فقها حجت، خود این که من خبر واحد حجت بدونم یا ندونم تو فتوا تاثیر میذاره.
مرسلا ها رو
خواهیم
چیکار کنیم؟
بله؟
اگر خبر رو حجت ندونن مرسلا
ها خب اونا جهات دیگه رو ازش استفاده میکنن، قرائن رو ازش استفاده میکنن. حالا تازه شما مرسلا ها که اونا که خبر رو باید حجت ندونن، مرسلا ها که قبول ندارن، میگن خبر رو باید مسند باشه، ثقه باشه، مرسلا که مسند نیست اصلا. عرض به خدمت شما که پس من باید مبنا، آیا اجماع منقول رو قبول داری یا قبول نداری؟ پس مبانی تو باید معلوم کنی یک وقتی میخوای فقاهت کنی. دوم حالا این مبانی رو که قبول کردی، اصول رو که قبول کردی، حالا باید تو تطبیق هم درست تطبیق بدی. اگر درست تطبیق ندی فتوای درست اتفاق نمیفته. ببینید اگر شما یادتون باشه تو منطق میگی تأثمون مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر. اولا باید منطق رو یاد بگیری، ثانیا باید مراعاتش کنی درست. اگر این دوتا کار رو انجام بدی فکر دیگه خطا
نمیشه.
تو اصول هم همینه، چون اصول منطق الفقهه. تو اصول که منطق الفقهه، یک اولا باید مبانی تو درست کنی، مبانی درستی اتخاذ کنی، ثانیا این مبانی درست رو درست به کار ببندی تا نتیجهش بشه یه حکم درست، حکم صحیح. اگر مبانی درست نباشه حکم درست نیست. اگر این مبانی رو درست به کار نبندی، یعنی جایی که استصابه براعت جاری کنی، جایی که براعت احتیاط جاری کنی، جایی که اصالت الاطلاق اصالت الاطلاق جاری نکنی، اگر اینا رو درست استفاده نکنی نتیجه تو هم نتیجه غلطی میشه. حالا همین طور هست اگر منبر برید یه روایت رو بخونید، مطلق مغیرش رو گیر نیارید، عام و خاصش رو گیر نیارید. دقت میکنه چه حرف میکنم؟ خب رو منبر یه حرف میزنه که حرف درستی لااقل دقیقی نیست. یعنی این کسی منبر میره، برای همین میگن منبری باید قریب الاجتهاد باشه، عالم باشه، چون یه روایت رو میبینه عامه همینجوری میگه، در صورتی ما من عامن الا وقت خص، یه عالم تخصیصات داره، مطلقا مقیدات داره. اینا رو باید یه کسی که بلده در بیاره، بعد بره برای مردم حرف بزنه که صحیح حرف بزنه. خسته نباشه.
سلام علیکم.